It's gone. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اعلان طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارض. بحثمون در حکمت 78 بود و من کلام الله علیه السلام لسائل شامی لما سأله و اکان مسیرنا الی الشام بقضاء من الله و قدر. بحث قضا و قدر و اینکه علم الهی، تقدیر الهی و قضاء الهی و همین ترتیبی که میگم، علم الهی، تقدیر الهی و قضاء الهی در زندگی ما چه نقشی داره، چه جایگاهی داره؟ آیا ما مختاریم به طور کلی هر گونه که بخواهیم عمل کنیم، اختیار اون با خودمونه، و یا اینکه دست بسته ایم، مجبوریم و هیچ اختیاری از خودمون نداریم؟ این بحث البته جزء بحث‌های کهن از قبل از اسلام ظاهرا بوده، اما در دوره مسلمان‌ها به ویژه در دوره بنی امیه به شدت بهش آمد زده شد. مخصوصا زمان معاویه یکی از سیاست‌های فرهنگی معاویه این بود که این بحث جبر رو به مردم تلقین کنه و خلافت خودش رو و خلافت یزید رو بعدن با این کار توجیه کنه. این گونم نبود که مثلا یه بحث سیاسی نبود که یه روز پدید بیاد، نیاز به زمینه سازی داشت. به نظر میرسه مقدمات کار هم از دوره خلفا شروع شده بود که حکومت ها برای اینکه کار خودشون رو توجیه کنن، مخالفی بر علیه خودشون نداشته باشن، این قدرت خودشون رو ناشی از تقدیر الهی معرفی میکردن که اینکه ما قدرت داریم، این خاطر اینکه خدا اینگونه خواسته که ما بر شما حاکم باشیم، پس هر گونه مخالفت شما با ما این مخالفت با تقدیر الهی. بهترین راه برای اینکه مردم رو از منظر فرهنگی تحت سلطه در بیاری و اون خودت رو مقبول اونها نشون بدی، همین بحث تقدیر. وقت بعدن در دوره های بعد علما اومدن و علمای حکومتی اومدن همه اینا رو تئوریزه کردن، براش روایت درست کردن، خدمت شما بگم که داستان درست کردن، حتی رنگ فلسفی بهش دادن. یه روایت هست تو صحیح بخاری میگه که پیامبر اکرم یه روزی وارد مسجد شد، دو تا کتاب بزرگ دستش بود، گفتن اینا چیه؟ گفت که این اسامیه کل بهشتیان تا روز قیامت و جهنمیان تا روز قیامت. گفتن که خب این که در تا زمانهای آینده اسامی بهشتیان و جهنمیان نوشته شده، این اگر کسی مثلا کار خوب انجام بده و کتاب جهنمی ها باشه، تکلیفش چیه؟ گفت یه چیه، این تا روز آخر هم این کار خوب انجام بده، روز آخر یه طوری میشه که عقبگرد میکنه و جهنمی میشه. و این قلم نوشته شده، حالا جفر قلم هم میگفتن دیگه، هیچ تغییر و تحولی درش نیست. پس اعمال شما در سرنوشت آینده شما تأثیری نداره، چون آینده برای شما نوشته شده. خیلی از این روایت رو عبدالله ابن عمر نقل میکنه و ابو هریره، این دوتا تو روایت جبر میان اهل سنت خیلی جایگاه روشنی داره. در دوره معاویه هم این گونه بود. این سوالی که مطرح شده، گفتم این لسائل شامی، بعضی‌ها میگن که شامی نبوده، ولی ظاهرا تو توی این نسخه‌های اصیل‌تر این بحث شامی آمده، یعنی یک سوال اونور آبیه، یعنی سوال جناح معاویه‌ایه. امام علیه السلام در پاسخ ایشون یه جواب‌هایی میده، میگه که اگر این گونه که شما اونا تصور کردن و در جامعه مطرحه، ببینید که اصلا همه نظام آفرینش و نظام هدایت به هم میخوره. سوال اون بوده که این بالاخره این که ما اومدیم اینجا به سمت شام برای جنگ با معاویه، اصحاب معاویه اومدن به جنگ ما، این آیا با قضا و قدر الهی بوده؟ امام میفرماید که وی حک لعلک زنن تا قضا ان لازما، ظاهرا تو یه گونه جبر از قضا و قدر تصور کردی، قضا لازم و قدر حتمی. این قدر حتمی یعنی این که اختیار خودت رو سلب کردی. بعد این جواب نقدی میگه ولو کان ذالک کذالک، اگر قرار بود که این گونه باشه، یه سری نتیجه بر این بار میکنه، لبت علی الثواب و العقاب، اگر قرار بود که ما بدون اختیار خودمون با جبر آمده باشیم به جنگ معاویه، شامی ها هم بدون اختیار خودشون، بدون انتخاب خودشون اومده باشن به جنگ ما، ثواب و عقاب چه معنا داره؟ مثلا بی‌معناست به این گروه ثواب بدن، به علوی ها و به بنی امیه و یاران بنی امیه رو عقاب کنن، چون همینا بدون اختیار خودشون اومدن، همونها بدون اختیار ثواب و عقاب کلا بی‌معناست. حتی سقط الوعد و الوعید، اصلا این همه آیات و روایاتی که آمده گفته که این دوزخیان این گونه هستن، بهشتیان این گونه هستن، اگر کار نیک کنید به بهشت رهنمون میشوید، اگر کار بد کنید جایگاهتون در دوزخه، ایران بی‌معنا بود، چون اینها همه به کسی گفته میشه که قدرت انتخاب داشته باشه. پس وعد و وعید الهی که در قرآن فراوانه، در سخنان پیامبر اکرم فراوانه، اینها هم بی‌معنا میشه. بعدن میفرماید که ان الله سبحانه و امر عباده تخییرا، خدای تبارک و تعالی وقتی به بندگان امر میکنه میگه ایمان بیاورید، نماز بخوانید، خیانت در امانت نکنید، این رو بر اساس اختیار اونها به اونا امر کرده که شما این کارها رو انجام بدید، خودشون بیان انتخاب کنن، ولی الزامی اگه بودیم بی‌معنا بود. و نهاهم تحذیرا، وقتی هم میگه فلان کار رو انجام ندید، اینها هم میخواد اونها بترسن، بخوان توقف کنن، این عمل رو انجام ندن. و کلف یسیرا، کارهای ساده رو بر عهده‌شون گذاشت که اینها رغبت کنند این کار ساده رو، این کار آسان رو انجام بدن، و کار دشوار و سخت، کارهای که انسان معمولا انتخاب نمی کنه و ازش فرار می کنه، برای عهده‌شون نذاشت. اعطا علی القلیل کثیرا، برای یه کار کوچیک، یه نمازی که دست و پا شکسته ای که ما می خونیم که هیچ ارزشی نداره، این همه ثواب قرار داد. لم یؤث مغلوبا، فرمان برداری و فرمان نبردن از خدا از این جهته که مغلوب از خدا وقتی که این امر کرده باشه دیگه این با اختیار ما هست، این اسیان هم بر اساس غلبه هست. لم یؤث مکرها، این نافرمانی بنده ها نه بر آن اساس هست که بر او چیره شدند، و فرمان برداری بندگان هم بر این اساس نیست که مجبور به این کار شدن. حتی بالاتر از این، لم یرسل الانبیاء لعبن، اگر این حرفو بزنید انبیاء هم بی خودی اومدن، یعنی وقتی که ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم پیامبر اومدن چی بگن؟ وقتی که قضا و قدر لازمه، پیامبر اومدن ما رو به خدا دعوت کنن، خب ما یا مسیر اون مسیر الهی هست یا مسیر شیطانی هست. پس پیامبران این همه نقش بازی کردن فیلمه. و لم یرسل الانبیاء لعبا، لم ینزل الکتاب للعباد عبثا، حتی قرآن هم یه امر بیهوده خواهد بود. کتاب های کتاب های آتون تمام بشه، یعنی روندشون حضرت بمباران داره میکنه طرف قاید را، لم یاسد لنبیا لعبن و لم یاسد کتاب للعباده عبس و قرآن و کتاب های آسمانی دیگر، اینها بیهوده نیامده. و لا خلق السماوات و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. عاقبتا به این آیه به 27 سوره صاد استشهاد میکنه که اصلا این نحوه نگاه به نظام آفرینش، این ظن الذین کفروا، و ادامه میفرماید فویل للذین کفروا من النار، به یکی از اون آیاتی که آیه قرآن که در این قسمت قبل گفت که خدای تبارک و تعالی کتاب ها رو عبس نیافریده، و ضمناً اون وعید الهی هم هست فویل للذین کفروا من النار، یعنی دو سه تا از اون نکاتی که قبلا گفته بود اونا رو همه رو با یک آیه آخرش اومد و یه مثال هم براش آورد. این نحوه مثال هایی که حضرت آوردن برای اینکه بگه که همه اینها نظام هدایت یک نظامی است که من و شمای بنده این رو انتخاب میکنیم، مجبور نیستیم. این از اصل سخن در حکمت هفتاده اش. حالا بفرما
فرق داشت مشخصه که میخواد که به اینا شما مخیر هستید، یعنی اگر مخیر نبودید اینا معنی نداشت که ثواب و عقاب و اینا، ولی بعضی از فرقاتش مثل و کلف یسیرا و لم یکلف عسیرا، اینا چه ربطی به این اختیار داره شما
اگه به یسیر و عسیر شما بگید میگید که خب چرا اینو گفتن، اما بحث اصل تکلیفه. لم یکلف خدا ما رو تکلیف کرده، لم یکلف کلف و لم یکلف، این ناظر به اینه که ما خدا بهمون فرموده که یه سری کارها رو انجام بدیم و یه سری کارها رو انجام ندیم. همین که فرموده گفته این کار رو بکنید اونا رو تکلیف نکرده، تکلیف خودش نشانه اختیار، اصل تکلیف. اما اون وقت در ضمن همین اصل تکلیف حضرت اومدن این نکته رو بیان کردن، این نکته ضمنی هست که این کلفه تکلیفات به امور خیلی ساده و آسان تعلق گرفته، این کلفه تکلیف در درونش دشواری و عسر وجود نداره. این را ناظر به اصل تکلیف، اصلا تکلیف این گونه هست. نه، به نظر میرسه که همون لازمی که در اینجا هست یسیر کلفه یسیر
اموره. آره، همچنین چیزایی تعابیری که تکلیف داریم و اصلش، ولی این که انگار یسیرن و عسیرن، یعنی در امور اینو باید
این به نظر میرسه نکته همینه، یعنی بحث تکلیفه که پس من قدرت انتخاب دارم. ضمناً تکلیف به یسیر تعلق گرفته، این رغبت به انجام هم در من تدید میده، یعنی اختیار کردن تکلیفی که دشوار نیست اینم باعث رغبت بیشتر من میشه. البته آره این نکته درسته، بعضی از اونها بعضی از این فقرات خیلی روشنه، مثل این که اگر ما بگیم این که لم یرسل انبیاء لعبن لم ینزل کتاب للعباد عبثا، بعضی یه مقداری دشوارتره این ارتباطش. خب حالا اینجا این سوال پدید میاد، اگر این گونه گفتیم آیا به دامن اختیار مطلق نمیغلطیم؟ ما در روایات که بررسی بکنیم میبینیم بستگی به اون گونه مخاطب و تفکر مخاطب گونه های متفاوتی بیان شده، فکر شده. و اگر فرد قدریه مثلا آمدن و یه مقداری کنترلش کردن، اگر فرد جبریه اومدن دوباره از این طرف کنترلش کردن که راه حل میانه رو انتخاب بکنه، الان اینجا چون اون فرد جبری مسئله رو مطرح کرده، حضرت اومدن نمونه های فراوانی رو گفتن در مورد اینکه نه این جبری که تو گمان میکنی نیست. حالا البته اون موقعی که هنوز معتزله وجود نداشتن، ولی اگر معتزله می اومدن و اونایی که اختیار مطلق خودشون رو گفتن و برخی عقل‌گرایی که استدلالشون هم بعضیش خیلی نزدیک به این بوده، امام علیه السلام می گفتن که شما گمان میکنید که همه چیز در اختیار شماست، میزان اختیار شما اینقدر نیست که خدا رو دست بسته باشید، این که ید الله مغلوله. این هم یه نکته غلطیه که ما همه چیز اختیار خودمونه، خدا دست بسته در این نظام آفرینش اسیر ماست. این هم نکته در روایات دیگه اومده و نقش شده. خب حالا آخر تکلیف چیه؟ در روایات ما در خیلی از موارد آمده میگه که خیلی از افراد اصلا نباید توی موضوع بحث کنن، وارد بشن. این بحث قضا و قدر یه بحث دشواریست که ورود به او، حتی تفکر در او در بحث بسیاری از آدم ها، این موجب میشه که اونها به یکی از دو طرف بغلطن، یعنی راه حل میانه رو نتونن تحلیل کنن و نهی کردن از افراد رو، نهی کردن افراد که وارد این وادی بشن. در برخی از موارد هم آمدن گفتن که این نه جبر است و نه تفویض، یه چیزی بین این دوه، اما بین این دو بالاخره تصویر سخته. پس باید شما یه بگونه‌ای جبر و تفویض رو در ذهن خودتون تصور کنید که نه جبری تام بشید نه تفویضی و تقدیری تام. حالا چی میشه این حالت میانه؟ این حالت میانه همونیه که معارفش ای برش تأکید دارم. حالا اگه ما بخوایم تصور مثلا متفاوتی برای آدمیانی که گاه عادی خیلی ساده میپرسن بکنیم، به نظر میرسه که باید برخی اومدن یک تقدیر کلان در نظر گرفتند و یه انتخاب جزئی، یعنی میگن که خدای تبارک و تعالی خیلی چیزها رو بر ما الزام کرده، ما بدون اینکه خودمون بخوایم در این زمان پدید آمدیم، یعنی حیات ما در این دوره، در این زمان، در این مکان که واقعا در اختیار خودمون نبوده، انتخاب خودمون نبوده. اما این که این انتخابی که ما هیچ در دخالت نداشتیم وضعیت ما رو دشوار میکنه، نه. آره، شما اگه الان زندگی میکنید یا 100 سال پیش یا 1000 سال پیش در یه مکان و فضای دیگه، وضعیتتون خیلی متفاوت بود، ولی هم موقع که اونا که اون موقع بودن و هم شمایی که الان هستید، میبینید که زمینه های اختیارتون هم خیلی زیاده، یعنی واقعا قدرت انتخاب دارید، میتونید این کار رو انجام بدید یا ندید، میتونید آدم خوبی باشید یا نباشید، میتونید تصور نیکی داشته باشید، اینا رو نفی نمیکنه از شما، اما دایره انتخابتون خیلی محدوده. وقتی اومدن این گونه میخوان جمع بکنن، ولی به نظر میرسه اینم درسته که برای توده مردم مفیده، ولی از منظر علمی امر کاملی نیست. بالاخره در نهایت من در تحت مقدرات الهی یا مطابق با علم الهی به ما کان ما یکون ما خوب کائن هستم یا نیستم، این تصویر چگونه باید باشه. به نظرم در مجموعه جوابهایی که داده شده، یکی از جوابهایی که به نظر میرسه دقیق تر هست اینه که تصوری که ما از خدا و نظام الهی داریم باید یک تصور فرازمانی فرامکانی باشه. اگه این تصور رو بتونیم بکنیم، این تصورش سخت و دشواره ها، خیلی از مشکلات جبر و تفویض و تقدیر در ذهن ما حل میشه. ما خودمون یه موجود محدودی هستیم، الان که هستیم واقعا نمیدونیم فردا چه اتفاق میفته، واقعا از یک ربع و نیم ساعت و یه ساعت دیگه خودمونم خبر نداریم. چرا؟ چون اسیر این لحظه ایم، اسیر این مکان هم هستیم، الان نمیدونیم پشت این دیوار چه خبره. پس ما اسیر زمان و مکانیم، اگر یه کسی بیاد زاویه دیدش از منظر زمانی و مکانی یه مقداری گسترده تر باشه، یه سری چیزایی میبینه که ما نمیبینیم. مثلا یه نفر از اون بالا یا با دوربین همینجا رو بتونه ببینه، هم پشت اینجا رو. خب اون یه چیزایی رو میبینه که ما نمیبینیم. حالا اگه یکی بره بالاتر رو ببینه، میبینه که مثلا یک ابر سیاه بارانزایی داره از سمت عراق میاد، مسیر حرکتش هم که معلومه. وقتی این که ببینه یه خیلی راحت میگه که یکی دو ساعت دیگه اینجا باران میاد. خیلی چیز عجیبی هم نیست، فقط افق دیدش یه مقداری بالاتر از ماست، یه مقداری هم نه زیادتر. حالا هرچی این گسترده تر بشه، زاویه دید او دقیق تر بشه، علمش بیشتر میشه، محدودیتش نسبت به ما کمتر میشه. خدای تبارک و تعالی یه موجودیست که زمان نداره و مکانم نداره، یعنی آغاز و انجام جهان همه در نزد او یک دفعه حاضره. اصلا این گونه نیست که من و سال آینده من و 50 سال آینده من و کشور با الان برای او متفاوت باشه. خدا وقتی فرازمانی و فرامکانی هست، کل نظام آفرینش، حتی اگه بگیم در یک آن نزدش حاضره غلطه، چون یک آن هم که میگیم میشه زمان، آن هم نیست. یعنی فراتر از زمان و مکان، آغاز و انجام همه چیز در نزد او حاضره. وقتی این گونه بود، علم الهی و تقدیر الهی کاملا مطابق واقع. ولی برای من اینا معلوم نیست. چرا؟ چون من از 1 سال آیندم خبر ندارم، از 10 سال آیندم خبر ندارم که آیا من سالم هستم یا نیستم، وضعم چگونه است، رشد علمیم چگونه است. در حالی که من در اون هنگام که متولد شدم، الانی که هستم و آن هنگام که میمیرم، همه اونها با هم دیگه نزد خدایی، یعنی آینده هم در نزد خدا حضور داره. پس علم الهی به گذشته و حال آینده یک بار تعلق گرفته، تقدیر الهی هم نسبت به خدای تبارک و تعالی دقیقا همین گونه است. منی که از این فضا بیرونم، من باید برای آینده خودم یه فکری بکنم، واقعا ظهرا نهار چی میخوام بخورم، یه تصمیم باید براش بگیرم دیگه، انتخاب کنم. اما فراتر از زمان و مکان اگه باشم، نه، الان و ظهر یکسانه. پس به اون معنا نیست که خدای تبارک و تعالی علم ندارد یا کاملا دستش بسته است. من اختیار کامل دارم، هر گونه بخوام عمل میکنم فراتر از تقدیر او، نه، همه اینها هست، ولی من هم واقعا قدرت انتخاب دارم. یه نفعه دیگه ای هم که میشه تقدیر کرد اینه که من اختیار خودم رو احساس میکنم، یعنی واقعا میفهمم که من دارم اختیار میکنم. البته این که اختیار من با تقدیر الهی چه رابطه ای داره، این رو نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم تقدیر الهی این است که من این رو انتخاب کردم، ولی اون موقعی که انتخاب میکنم اختیار دارم. پس هم تقدیر الهی هست هم اختیار من، با هم منافاتی نداره. در جایی این منافات وجود داره که تقدیر الهی من رو ملزم بکنه من نتوانم راه صحیح و غلط رو انتخاب کنم، ولی الان که من میفهمم که میتونم انتخاب بکنم، مطابق با تقدیر الهی هم حرکت میکنم، ولی حرکت مطابق با مقدرات الهی رو با انتخاب خودم انجام میدم. پس بله؟ در عرض عالم نمیشه، یعنی در واقع من همیشه اختیار خودم رو احساس میکنم. اینطوری نیست که مانع از تقدیر الهی بشم یا بتونم خلاف همون عمل کنم. پس من اگه کار بدی کردم، این رو به خدای خدا نذارم که گرمه ای نخورم علم خدا جهل بود، این غلطه. من واقعا اختیار دارم که می بخورم یا نخورم. توی این شعری که به خیام نسبت میدن، اون میگه که می خوردن من حق ازل میدانست، چون خدا میدونه که من می بخورم، من باید می بخورم، ولی اگه می نخورم که علم خدا جهل میشه. شما دقیقاً عکسش هم میگید، میگید که می نخوردن من رو حق ازل میدانه، پس من اگه می بخورم علم خدا جهل میشه. این دوتا هر دوش غلطه. علتش اینه که من واقعاً قدرت انتخاب دارم. انتخاب من ولی تقدیر الهی رو به اون معنایی که در تصور اون هست به هم نمیزنه، نظام مقدرات رو کن فیکون نمیکنه. البته بحث تقدیر کلن بحث دشواریه، یه ظرافت هایی هم داره که هرچه آدم فکر میکنه نمیتونه دقیق تصویرش کنه، بنابراین اجمالا همینقدر باید داشت کفایت کرد بیشتر.
خیام خودش جبری مستر چه بود؟
کلن اشاعره توی تفکر کلامیشون جبری بودن، الان هم جبری ها زیاده.
خیام ماجر خودش اشاعره بود؟
آره، از نظر کلامی اشعری مستر بود.
سنی هم بود؟
آره سنی که سنی بودن، سنی بودن مشکل نداره، خود سنی ها دو گروه هستند. الان توی جریان حادثه منا، خب حادثه منا مسلماً بر اثر، یعنی بدون هیچ شک و شبهه‌ای، حتی هر مناظر بیرونی که نگاه بکنه میبینه که واقعاً بی‌عرضگی و نالایقی آل سعود بود که این جریان رو پدید آورد دیگه. ولی بعد آخونداشون همه سخنرانی کردن که این تقدیر الهی بود. خب اصلا مقابل تقدیر الهی کی میخواد بیسته؟ خب این یعنی بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی، یعنی هر رو که دستشون نمیرسه بس تقدیر الهی رو مطرح میکنن، در حالی که تقدیر الهی با اینکه من یه کار نظام مند انجام بدم، کارم درست بشه، کارم خطا نباشه، همه این فاجعه رو به وجود نیارم، منافاتی نداره. شما میگی تقدیر الهی بود، بنابراین من هیچ کاری انجام ندم به عنوان اینکه تقدیر الهی. اصلا تقدیر الهی
چه چربلار هم با تقدیر الهی توجیه میکنن.
بله
گزید را تقدر
اون بحث جبر یک کار یه در واقع فرهنگ امویه. خب حکمت 79 و 80 دو تا حکمت پشت سر همه که در ارتباط با حکمت هست. در 79 می فرماید که امام علیه السلام خود الحکمه انا کانت، حکمت رو هر جا که هست اون رو یاد بگیر، تحویل بگیر، فرا بگیر. فإن الحکمت تكون فی صدر المنافق، حکمت ممکنه در درون و سینه منافق باشه. فتلج لجو فی صدری حتی تخرج فتس کنه الى سواهبها فی صدر المؤمن، از اونجا تکون میخوره و بیرون میاد و حتی تخرج فتس کنه الى سواهبها، در کنار اون حکمت های دیگر در سینه مؤمن قرار میگیره. در حکمت 80 هم میفرماید که الحکمت ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن هست. فقط الحکمه ولو من اهل نفاق، حکمت رو هر چند که از منافقان باشه این رو فرا بگیر. مراد از حکمت چیه؟ حکمت یک معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. در اینجا مراد از حکمت معنای لغوی خاص مورد نظر دین و شریعت، یعنی یک معنایی هست که این معنا با علم و ظن و معرفت و اینا تفاوت هم داره، نه که یکسان باشه. ما واژه‌های متفاوتی برای دانش، برای آگاهی داریم. گاهی اوقات میگیم علم، گاهی اوقات میگیم مثلا معرفت، گاهی اوقات حکمت. حالا این گونه های علم و معرفت و حکمت گاهی اوقات به نحو یقینیه، گاهی اوقات به نحو ظنیه، گاهی اوقات با رؤیت بیرونیه، گاهی اوقات با برداشت نظر رأی. این عبارات در آیات قرآن و خدمت شما بگم که روایات آمده و مطرح شده، ظرافت هم بین اون معناها هست. مراد از حکمت اون دانش متقنه که از اتقان و استحکام برخوردار هست، در حالی که علم یه آگاهیه که اعم از این هست، یعنی همه گونه موارد آگاهی رو میتواند در بر بگیره. حکمت، حکمت اصطلاحی که الان ما میگیم حکمت به معنای فلسفه نیست. برخی آمدن و مثلا حکمت و ذلت المؤمن رو اینگونه معنا کردن که مثلا حکمت یعنی دانش عقلی. نه، اینجا حکمت دانش عقلی هم نیست، فراتر از اون. و اصلا در اون زمان حکمت به این معنا به کار نمی رفته. این حکمت به عنوان علوم عقلی این مربوط به مثلا سده سومه، حتی در سده دوم هم ما این کاربرد رو نداریم. پس روایت امام علیه السلام ناظر به علوم عقلی نیست. تو همینجا مثلا الحکمت و ضالت المومن یه زمان یه سری اومدن و استدلال کردن که خب نگاه کنید امیرالمومنین هم میفرماید فلسفه بخوانید. خب این استدلال غلط بود. یه گروه هم مقابلشون اومدن گفتن که نه، این امیرالمومنین که میفرماید الحکمت و ضالت المومن، ضال به معنای مضل، یعنی فلسفه گمراه کننده است. الحکمت و ضالت المومن یعنی سبب گمراهی میشه. هر دو هر غلطه. دومی که دیگه خیلی غلطه، اصلا زار رو به معنای مضل معنا کردن، چون ادامهش خودش حضرت میفرمه که فقاد الحکمه رو من اهل نفاق، حکمت رو برید فرا بگیرید. این توصیه به فرا گرفتن که بی‌معنا بود. اونایی هم که حتی حکمت رو به معنای علم فلسفی گرفتن اون هم نادرسته. حکمت در اینجا دانش متقنیست که از استحکام و اتقان لازم در مبانی، اصول و مناها برخورداره. این دانش متقن، علم متقن، علم مستحکم، حضرت می فرماید دنبالش باشید. اصلا مهم نیست که این حرف رو چه کسی می زند، چه کسی در پی اینه که این استدلال رو مطرح کنه، شما با فردش کاری نداشته باشید. یه نکته‌ای که در سخنان دیگه حضرت هم هست، فرد منافق به عنوان فردی که خودش از یک شک درونی برخورداره و هیچگاه به مرحله یقین و اتقان نمیرسه معرفه میشه. بنابراین اون حتی ممکنه در گفتار بیاد یک حرف حکیمانه بزنه. این حرف حکیمانه ای که از اتقان و استحکام لازم برخورداره، ولی این فاعل این سخن، گوینده این سخن، آدم مضطربیست، تشویش داره. امام علیه السلام می فرماید که حتی اگر منافق هم اگر حرف متقن و مستحکم زد مقید باشید بگیرید، نه اینکه بیاید فقط سخن رو بخواید از آدم درست حسابی بگیرید، آدمی که اینگونه این شایستگی رو داره که آدم خوبیه. ما یه آدم خوب داریم، یه حرف خوب داریم، یه سخن خوب داریم، یه سخن متقن داریم. در این گونه موارد شما دنبال حکمت باشید، سخن خوب رو بگیرید، حتی اگر گوینده اون فرد منافقی باشه. این دوتا روایت مضمونش یکیه. پس شما صرفا به گوینده سخن نظر نکنید، بخواید مطابق با این که این چون آدم خوبیه من حرف رو میخوام ازش بگیرم، نه، با سخن، با اون حکمت مواجه بشید. اگر سخنی متقن شد مطابق با معیار بود اون رو بگیرید، ولو من اهل نفاق. الان مثلا توی متون روایی ما و آیات قرآن همین گونه است. سخنان جناب لقمان به عنوان سخنان حکیمانه معرفی شده. سخن لقمان کاملا استوگستاره، یعنی بنیانهاش بنیانهای مستحکمیه و توی فرهنگهای متفاوت، اونایی که رسما از لقمان نقل شده از ناحیه قرآن و روایات، اونایی که معلوم استحکامش، حتی دیگرانی هم که اومدن نسبتهایی به لقمان دادن، بعد اینکه حکمتهای لقمان چیه توی متون غیر روایی ما هم هست، خیلی چیزها رو میگن مثلا لقمان اینگونه گفت. معمولا چون لقمان به عنوان لقمان حکیم معروف بوده، سخنان سخنان حکیمانه است، یعنی کسی نمیاد سخن سست و سست بنیادی رو به لقمان نسبت بده. معمولا سخنان سخنان متخنه.
سوال حکمت واجه شناسی شما کردید تمام علوم به شما میشه این به ما و این درسته
بله یعنی ما
مجموع این چیزی که به بار میشه اگر بیچاره میکنه خانان حکمت خانوی سرکت این خواست که شما میشه
حکمت مجموع به همه گفته که همین ملتزی یه فرق انسان هم فعل ربی مستعار و من حکمت لجام و یه ما احاط به همه که دابه یم نه پارنه کنج یعنی اون چیزی که علمه که مانع از فعل قبیل میشه اون رو چون بگم حکمت و یه ندام بوده و حکمت و فهم معانی و سومیت حکمت یعنی معنای دوبار بارش بگه فهم معانی و سومیت حکمت در نها مانع کنی از جد و میرسول آیه رو من یه حکمت از آیه
نه حکمت یه معنای عامی براش میگیریم که در کنار علم و معرفت قرار میگیره یعنی ما این سه تا واژه رو که کنار هم قرار میدیم علم، معرفت، حکمت اینا از منظر کلی آره میشن آگاهی اما چه آگاهی؟ تفاوت اینها چیه؟ برخی که الانم اتفاقاً گاهی اوقات توی حوض سخن میگن میخوان همه گونه های آگاهی رو یکسان ببینن میگن که آگاهی یعنی دانش حالا یه بار بهش میگن علم یه بار بهش میگن حکمت یه بار بهش میگن معرفت توی روایات ما این گونه نیست یعنی گونه های متفاوت علم مثلا علم حسی علم نظری علمی که از بنیانهای محکم برخورداره یا علمی که نه دانش هست ولی بنیانهای محکمی نداره علم فایده دار علم بیفایده اینا همه آگاهی محسوب میشه ولی به همه اینا ما حکمت نمیگیم به همه اینا معرفت نمیگیم تفاوت علم و معرفت و حکمت حالا علم رو معنای عام آگاهی بگیریم با معرفت و حکمت چیه؟ گاه به بنیانهای اون دانش و آگاهی توجه شده یعنی اون آگاهی که از بنیانهای محکم برخورداره اون رو بهش میگیم حکمت گاه به آثار اون دانش توجه شده یعنی اون دانشی که سبب اتقان حرکتی ما میشه اتقان رفتاری ما میشه یعنی همون بستی که حکمت به عنوان اقال زدن این رو اومدن گفتن حکمت یه بحث مفصلی توی چیز علم و حکمت از منظر قرآن و حدیث مقدمش آوردیم راجع به همین نکته که تفاوت بین اونها چیه البته یه نکته رو باید دقت کنید این نکته مهمه آیات قرآن وقتی که میگه علم یا حکمت یا معرفت این دقیقا همون معنای واقعی و اصلی علم و حکمت و معرفت مد نظرش اما گاهی اوقات توی متون روایی مثلا نقل به معنا که میکردن راویان و مخاطبان اون ظرافت تام ظرافت دقیق معانی علم و حکمت رو در نظر نداشتن بنابراین اگر در موردی موارد این گونه هم داریم که ما راجع به یک موضوع یک آموزه سه تا گزاره داریم یه بار بهش گفته علم یه بار بهش گفته حکمت یه بار بهش گفته بصیرت یه بار بهش گفته مثلا معرفت اینا میشه نقل به معنا اگر بخوایم اینا روی اصل واژه متمرکز بشیم باید واژه‌ای باشه که گزارش مخالفی درش نباشه به نظر میرسه که توی این گونه موارد اگه بخوایم علم و حکمت و تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم باید بریم سراغ آیات قرآن اونا اصل و محور قرار بگیرن ببینیم که اونجا چگونه است
یه شرط سید رزید زمان ما تعالی علیه در تشریف نازه صاحب این مستحج از همین با حکم برای تشریف علم مدن نه تشریف
نازه اونم میتونه باشه
این که توجه به آثار اون وقت سرد مداخل نمیتونه باشه که اصلا به آثار کشیده نمیشه میگه اینجا مجازن اتفاق میگه
توی بحث نفاق که آمده مطرح میکنه اینجا حکمت یه بار از منظر یقینی که در وجود اون فرد حکیم پدید میاره نگاه میشه. این که حکمت فرد ممکنه حتی یقین داشته باشه ولی مطابق با یقینش عمل نکنه و جهدو به ها و سیقنت رو حرفت هم. یعنی کاملا واقع رو میبینه ولی مطابق با واقع عمل نمیکنه. بنابراین این گونه نیست که این لازم و ملزوم اجبارا دنبال اون بیاد، یعنی اگر کسی حکمت داشت عمل حکیمانه هم انجام بده. نه، ما الان مثلا این که انسان ضرر به خودش یا ضرر به غیر نباید بزند، این به عنوان یه سخن حکیمانه قابل پذیرش هست، ولی توی رفتار ممکنه این پدید نیاد. به همین جهت فرد منافق گاهی اوقات از منظر از جهت نظری بهش نگاه میشه، میبینیم که نه، اون اضطراب درونی داره، یعنی اون لفظ حکمت‌آمیز رو هم میگه ولی برش بهش باور نداره. گاهی اوقات نه حتی باورم داشته باشه بهش عمل نمیکنه، در حالی که حکمت یعنی چیزی که بنیانهای محکمی داره، آثارش هم مطابق با اون بنیانهای حکیمانش. حالا یه متنی نوشتم، یه هفته آینده یادم باشه اینو جمع کنم متنش رو بیارم فایلش رو بهتون میدم راجع به همون متن حکمت اگر پیدا کردم. آره، این امام صادق علیه السلام یا امام باقر به حکم ابن عیینه می فرماید بله. یه نکته ای که تو بحث اون معارف شیعی مطرح هست اینه که ما معارف رو به صورت جزیره های مجزا در نظر میگیریم یا به صورت یک نظام معرفتی. یعنی اگر ما این تصور رو داشته باشیم که غیر از هیچ کسی دیگه هیچ حرف درستی نگفته، این تصور تصور درستی نیست، یعنی هم در نزد اهل سنت هست هم در نزد حتی کفار و منافقین حرف خوب دارن، نه اینکه حرف خوب نداشته باشن. نظام فکری، نظام فکری یعنی این که مهندسی که همه اجزاء معرفت جای خودشون قرار گرفته باشن. ادعای ما اینه و در سخنان اهل بیت علیه السلام این هست، این مهندسی فکری، نظام فکری، سیستم کاملی که بتواند همه اجزاء معرفتی رو داشته باشه، اجزاء معرفتیش هم درست باشه، اجزاء معرفتی هم جای خودش قرار گرفته باشه و بتواند نظام هدایت رو سامان بده، اون فقط در نزد اهل بیت، یعنی قرآن و اهل بیت با هم دیگه این کار رو انجام میدن. و الا الان تو حدیث ثقلین میفرماید که انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا، یعنی این دوتا رو با هم اگه داشته باشید گمراه نمیشید. حالا اگه کسی قرآن تنها رو داشتی یه گمراه میشی. خب قرآن که دیگه همه منبع معرفته، اصلا معارف شیعی اصل و اساس و بنیانش در قرآنه، ولی نظام فکری، سیستم معرفتی یه چیزی فراتر از اونه. اصلا مهمترین کار امام صادق علیه السلام توی دوره خودش این بود که این نظام معرفتی، این سیستم رو تونست ارائه کنه. همین فرصت 10-20 ساله که توی تاریخ حدیث شیعه پدید آمد، امام علیه السلام موقع بخش قرآنی، بخش فقهی، بخش اعتقادی، بخش اخلاقی و حتی اون چیزای اجتماعی رو اومد به عنوان یه سیستم ارائه کرد. بنابراین شرقا و غربا کاملا معنا پیدا میکنه، نه اینکه هیچ نکته سعیه تو حرف اون نیست، نه، شما تو حرف شیطان هم نکته خوب پیدا میکنید، نکته درست پیدا میکنید. میگه حضرت موسی علیه السلام گفت آقا شیطان رو که میدید میگفت شما حالا مثلا جدید یه نصیحتی یه فعلی، یعنی از شیطان هم چیز یاد میگرفت، ولی اون رو میگرفت توی سیستم فکری خودش. الان هم شما وقتی که سراغ کتب اهل سنت برید به این معنی نیست که اون همه حرفاشون غلط باشه، سیستم فکری غلطه. حالا تو اون سیستم همون تو بحث قبلی هم بود، اگر شما توی نظام فکری جبرگرای محض اومدید قرار دادید، اون موقع قرآن میشه بیهوده، میشه عبث. چرا؟ نظام آفرینش یه نظام مثلا فیلم میشه، تصویر سازی، بازیگری میشه. چرا؟ شو سیستم غلط. بله؟ نه، این در واقع یک حکمت جزئی بدون سیستم فکری. آره، یعنی الان شما جملات حکیمانه‌ای که گاه از آدم‌های بزرگی که تجربه‌های فراوانی دارن، این جملات حکیمانه واقعا نقل میشه، تجربه یکی او به دست
شده باشه. بعد دیگه اگه نتونیم که حکمت دیگه اون نه شاملش میشه که از هر کسی علمیات نگیم.
آره، این نکته که اگر شما یعنی فرد، این نکته نکته خوبیه، اگر فرد قدرت تشخیص داشته باشه، یعنی به یه مرحله رسیده باشه که بتواند اتقان و استحکام سخن رو درک بکنه یا نقض کنه، این فرد صلاحیت این رو داره که بره سراغ منافق و کافر و هر کس و ناکسی و حکمت رو از او فرا بگیره. ولی اگر کسی به این مرحله نرسیده باشه، حق نداره بره. چرا؟ چون زمینه تشخیص سر و ناسره در وجود در او وجود نداره. و اگر فرد به این مرحله نرسیده باشه، باید صرفاً سراغ مطالبی بره که به اتقان کامل او یقین داره. وقت این فرد، چون منافق هم یکی از شیوه هاش اینه که میاد سخنش رو ظاهر زیبا بهش میده و این ظاهر زیبا رهزن میشه. الان خیلی از حرفایی که گفته میشه حرفایی که ظاهر زیبا داره، اگر در نزد توده مردم گفته بشه یه مفهوم و برداشتی داره، رهزن اندیشه میشه. ولی اگر در نزد عالمان گفته بشه، عالمان میتونن اون رو تحلیل بکنن، درستی و نادرستیش رو تشخیص بدن. پس این نکته نکته خوب و جالبی بود، این که حضرت می فرماید که الحکمت و ضالت المؤمن فخذ الحکمه علو من اهل النفاق، به شرط این که منی که می خوام برم سراغ اون سخن حکمت آمیز، قدرت شناخت و تمیز سخن حکمت آمیز رو، حکیمانه رو از دیگر چیزها داشته باشم. و الا اگر کسی این صلاحیت رو، این شأنیت رو نداشته باشه، حکمت رو نمیتواند تشخیص بدهد. بنابراین بین سخن درست و نادرست منافق فرقی نمیذاره. حکمت 81 رو مطرح بکنیم، یه مقدار فکر روش بکنید، بعد اون گونه های متفاوتش رو هفته آینده راجع به اون بعد صحبت بکنیم. و قال علیه السلام قیمت و کل امرئن ما یحسنه. مرحوم سید رضی اینجا ادامه پایینش پاورقی نوشته که وحیل کلمت الذی لا تصاب لها قیمه ولا توزن بها حکمه ولا تغرن الیها کلمه. این قیمت و کل امرئن ما یحسنه میگه یه جمله یه که اینقدر بزرگ عظمت داره که نمیشه ارزشی براش گذاشت. ارزش این سخن برای ما قابل تصور نیست. هیچ حکمتی معادل او نیست. هیچ جمله‌ای نمیتونه قرین این قرار بگیره. جاهز هم که خب عثمانی با امیرالمومنین مخالفه، یعنی رسما مخالف امیرالمومنین، نه اینکه به ها چیز کنه ابرازم میکنه. ایشون هم وقتی که به این جمله رسیده، به این قیمت و کل امرئن ما یحسنه، اعجاب خودش رو بیان میکنه که این یه جمله فرابشریه، این جمله خیلی زیباست. حالا این جمله‌ای که اینقدر نادرش تعریف کردن یعنی چی؟ برید ترجمه های نهج البلاغه رو ببینید تو این برنامه دانشنامه نهج البلاغه مثلا نمیدونم 20 تا ترجمه هست، ببینید که اینها چه ترجمه ای از این ارائه دادن. من الان عمدن معنا نمی کنم و یعنی هیچ معنایی براش نمیگم. مثلا اینجا ترجمه آقای شیروانی نوشته که ارزش هر کسی به کاری است که آن را به نحو شایسته انجام میدهد، یعنی یحسنا رو به معنای یعملهو معنا کرد. بعد توی یکی روشه داده یا به کاری است که در دیدهش نیکوست، یعنی دوتا معنا کرده. مرحوم آقای شهیدی هم دوتا معنا کرده، اونم هر دو معنا رو آورده. بله
الان
برای همین
همون
من هم خودش دو تا معنا کرده، فقط این دو تا روشون کنار هم آورده، چون تخصص اگه غیر دانایی باشه که نیاز نبوده، اگه غیر دانایی باشه یعنی میخواد بگه که اون مهارت. خب دیگه، یعنی الان اینکه واقعا معنای قیمت کل امرئ ما یحسنه که این همه تعریفشو کردن گفتن که هیچ بدیلی نداره یعنی چی؟ اگه سه تا معنای اصلی برای این کردن که اگه با انشعاباتش بگیریم معانی بیشتر هم میشه، این معانی رو توی نهج البلاغه توی ترجمه ها ببینید، یه مقداری هم فکر در موردش بکنید کدوم معنا معناییه که مد نظر امیرالمومنین علیه السلام بوده. چون اگر ما اومدیم معانی برداشت های متفاوتی داشتیم، همه این برداشت ها درسته، همه این برداشت ها رو میتونیم به امام نسبت بدیم، سید رضی و جاهز و اینا که انقدر تعریف این رو کردن، اونا کدوم یکی از این معانی مد نظرشون بوده؟ اینو فکر بکنید ان شاء الله تا هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.